Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Fermuden ki deri دقایقی که مصدق اوقات شریف شما میشیم یکی دو نکته در باب حالا به تعبیر خود بنده رمزشناسی بعضی سوء تفاهم ها در حوزه تبیین مفهومی و مصداقی نسبت علم با اسلام، علم وقتی از تعبیر میشه به علم دینی دانشگاه اسلامی، وحدت حوزه و دانشگاه و از این قبیل مسائل، به سه چهار نکته اشاره بکنیم و کمک میکنه به رمزگشایی در حال در این که اون چی که عرض میکنم قطعا چیز تازه نیست. یه هسته مرکزی داره، جاهای مختلف خودشو نشون میده. تو عرصه نظام سازی میبینیم بحث از اقتصاد اسلامی، نسبت اقتصاد با اسلام، آقا منظورتون چیه؟ پس کو؟ بحث دامن میگیره از یه طیفی، یک سرش تمسخر اصل این مفهوم چه رسه به مصادیقش، یک سرش هم کسانی و دوستانی که حتی موضوعات رو هم به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میکنن. تو حوزه نظامسازی سیاسی میرسین، بحث مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی، نسبت دموکراسی با دین، باز همین قائله برقراره. باز شما یه طیفی میبینید بین کسانی که شخصا مذهبی هستن، این طیفایی که میگم همه مذهبی هستن، هیچ کدام لا مذهب یا ضد مذهب نیستن، ولی در مقام مفهوم سازی و مصداقیابی و بعد ابزار سازی در جهت نظام سازی میبینی یک طیفی تشکیل میشه با دو سر افراد. شما تو حوزه اقتصاد کسانی رو دارید که میگن قواعد عقلی تجربی خارج از مفاهیم اسلامی اصلا معنا نداره، و ما کسانی رو هم داشتیم که حتی کل اقتصاد اسلامی رو در مثلا مکاسب و بیع مرحوم شیخ انصاری منحصر میدونستند، و من یادمه کسانی تو دهه 60 و 70 تصریح به این مسئله میکردن، تا کسانی که گفتن اصلا اقتصاد، علم اقتصاد که بخش اعظم اقتصاده، به هیچ معنا پسوند دینی و غیر دینی بر نمیداره. مذهب حد اکثر در حوزه مواعظ اخلاقی تو حوزه اقتصاد میتونه دخالت بکنه. در مردم سالاری دینی هم همینطور، کسانی که گفتن نظام دینی یه لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی است، به علاوه یه چند کیلو معنویت و موعظه و حتی الامکان دعوت به اخلاق و اینها، تا کسانی که گفتن اساسا کل این مفاهیمی مثل انتخابات، جمهوریت و انواع نهادهایی که در جهان امروز همه جای دنیا تقریبا مشترکه، کل این نهادها ذاتاً سکولارن و امام در تأسیس جمهوری اسلامی دوچار یک خبط بزرگ شد و تلفیق کرد، دوچار التقاط شد بین مفاهیمی که کاملا بی ربط با هم بودن، و جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و اینا در واقع همون کوسه ریشپهنه. منتها خب امام اتوریته شخصی داشت، مصلح هم بود، نیتش هم خوب بود، دو تا چیز نامربوط رو کنار هم گذاشت و ما هم جوگیر شدیم و رأی دادیم. کسانی حرفا رو دارن میزنن دیگه و گفتن. میاد تو حوزه اخلاق و معنویت، کسانی از مفاهیمی مثل حسن قبح عقلی و ذاتی در حوزه اخلاق و اینکه اخلاقیات در نفس الامر ثبوتاً ما قبل دینه، ما قبل شرع است، با این معنا که در مقام اثبات هم ما احتیاج به شریعت نداریم در تشخیص مصادیق حسن و قبیح، باز خلط کردن و اینجا هم دچار خبط بزرگی شدن. کسانی که با رویکردهای معتزلی، از اون تعبیری که حکمای اسلامی دارن که عدل و عدالت در سلسله طولی علل احکامه که او ناظر به مقام ثبوته، آمدن ازش استنباط کردن در مقام اثبات، به این معنا که خب اگر در ذات این ارزش ها و در نفس الامر خوب و بد بودن معطل شریعت نبوده، چرا ما حالا در تشخیص مصادیقش معطل شریعت باشیم؟ و عملا ما در هم دستگاه حکومتی، هم در نوع برخورد با مباحث اخلاقی و فلسفه اخلاق، هم با رویکرد اشعری، چه از نوع مذهبیش و چه از نوع غیر مذهبی یعنی پوزیتیویستیش، که میدونید پوزیتیویستا با اشاعره خیلی شبیه هم حرف میزنن تو قضیه اخلاق به لحاظ روش، ما با اینا مواجه بودیم و هستیم. ببخشید یه عکس برای چی میگیرین انقدر؟ من الان دست بچه‌ام میشم هی میخوام فیگور بگیرم. تشکر میکنم از شما، همین عکسایی که گرفتیم تکثیر کنین بعدا دیگه. ببخشید معذرت میخوام. این آدم خوشگل اینجا نشسته. حواس ما رو به زحمت پرد نکن. بله داشتیم میفرمودیم، یک چیز مهمی داشتم میفرمودم. بله الان تو حوزه اخلاق شما طرفداران اخلاق سکولار رو بین بچه مذهبی ها کاملا دارید میبینید. قبلا ریشه های نظریش خیلی معلوم نبود، الان علنیه. یعنی ما الان واقعا یک الگوهای اخلاق عملی منهای اخلاق نظری دینی داریم که شما وقتی با اینا صحبت میکنیم میبینیم قائل به یک نوع سبک زندگی معنوی اما لائیک و در این حال جهانی هستن. یا آقا اخلاق هر جای عالم میری همینه، همه جای دنیا فرقی نمیکنه، بقیه‌اش دیگه تشریفات و قراردادهای اجتماعی و آداب و عادات و یک کم هم سبک زندگی آخوندیه که معمولا سبک زندگی آخوندی و دهاتی این دوتا رو به اسم سبک زندگی اسلامی میخوان به جامعه شهرنشین صنعتی تحصیل کرده تحمیل کنن. اینا که میگم این تعبیریه که به کار رفته، که اینا که از شریعت در سبک زندگی صحبت میکنن سبک زندگی آخوندی و سبک زندگی روستایی، چون اغلب علما روستایی هن، سبک زندگی آخوندی و روستایی رو به اسم سبک زندگی اسلامی تو این دوره میخوان بر جامعه شهری شده صنعتی شده به اصطلاح مدرن تحمیل کنن. خب شما الان با یک پدیده خیلی جدی تو جامعه، حتی خانواده های مذهبی، حتی نسل بعدی بعضی از علما و روحانیون دارید میبینید دیگه، بیدین نیستن، لا مذهب نیستن، اما تعریفشون از مذهب و سبک زندگی دینی و تعریفشون از اخلاق، تعریفشون از معنویت اساسا تفاوتایی داره با اون چه که ما در کتاب و سنت و سبک زندگی دینی خودمون از قبل میشناختیم. خب تو حوزه اخلاق هم پس ما با یک افراط و تفریط مواجهیم. از یک طرف کسانی که باز وقتی بهشون میگن زندگی اخلاقی دینی رو به این جامعه امروز معرفی کن، یک زندگی میگن که به نظرم جز امثال حلاج و بایزید بسطامی و اینها یک همچون زندگی مذهبی و عرفانی و معنوی رو نمیتونن رعایت بکنن. حالا اشکالات خود اونا به جای خودش محفوظ و عملا یه جوری از زندگی و تمدن مذهبی دینی صحبت میکنن که فارسیش اینه که آقا تلاش مذبوحانه است و همه چیز میشه اکلمیته، همه چیز میشه ضرورت و اضطرار، اصالت احتیاط افراطی که با او حتی یک خانواده نمیتونه امروز تو این دنیا درست زندگی بکنه، و از اون طرفش یک اصالت البرائه مطلق که در واقع اصالت الاباهی که این اصالت الاباهی که ما میگیم نیست، بلکه اباهگری افراطی است و شما طرفدار اینا رو خیلی میبینید تو جامعه. من این صحنه رو بارها دیدم، شما هم حتما دیدید که مثلا خانمای بی‌حجاب بدحجاب یعنی آرایش کرده در این حال تسبیح دستش داره ذکر میگه و واقعا هم ذکر میگه، نه برای من و شما، واقعا اهل توسل، اهل زیارت، اهل ذکر، در این حال آرایش میکنه و بدون رعایت ضوابط اسلامی حجاب میاد. تو تهران که از این مسائل از اینا زیاده، آدمایی که نماز رو خیلی مهم نمیدونه در این حال زیارت میره، آش نظری میده، روزه گاهی شب 21 میگیره گاهی نمی، یعنی یک سبک زندگی مذهبی. البته اینا همیشه بوده ها، ولی الان تئوریزه داره میشه. قبلا کسی از اینا دفاع نمیکرد، میگفتن آقا به قول بعضی آقایون میگفتن اینا شلدینیه، ولی کن الان اینا شلدینی نیست، اینا تحت عنوان سبک زندگی دینی مدرن داره تعریف میشه. این نگاه به اخلاق تو حوزه معنویت هم همینطور، هیچ ضابطه عقلی و نقلی در برای داوری در مورد معنویت و عرفان دیگه تو این نگاه، تو این رویکرد جدیدی که در دنیا فقط جهانی هم هست، مخصوص اینجا نیست، همه جای دنیا هست، یه نوع معنویت و عرفانی که نه داوری عقلی نه داوری نقلی در مورد او امکان نداره، اصلا این معنویت گزاره نداره، دکترین معرفتی مفاد نداره، معنوی باش. عکس العمل قشریگری مادی افراطی در قرن 19 و 20، از اواخر قرن 20 تا الان در خود غرب طرفدارای زیادی داره. شما میدونید یکی از پرطرفدارترین شغل‌ها در همین امریکا و بعضی کشورهای اروپایی و اینا شغل رمالی و فالگیری و ایناست، یعنی 2 سال تو نوبته، 3 سال تو نوبته. و از اون طرف معنویت هایی که به اسم عرفان دینی ارائه میشه خیلی اوقات بدون توضیحات معرفتیش اینا تحت عنوان تبدیل میشه به رابطه مراد و مریدی و نسبتش با شریعت درست معلوم نمیشه از یک طرف، نسبتش با عقلانیت اسلامی معلوم نمیشه از یک طرف، یعنی عرفانی که نه با فقه کار داره از لحاظ عملی، شریعتی نیست، شریعت مرتبط با شریعت نیست، از یک طرف هم معرفتی نیست. اینم تحت تأثیر تئوریزه شدنش، تحت تأثیر جریانی که باز در جهان مسیحی به خصوص الهیات لیبرال پروتستان به وجود آمد، که میدونین این جریان که به نام کلام جدید مطرحن، اینا میگن که به اینجا رسیدن که ما نه الهیات عقلی درستی داریم، مثلا الهیات حوزه عقل نیست، نه الهیات نقلی متقنی وجود داره، چون نقل متقنی وجود نداره. بنابراین الهیات عقلی و الهیات نقلی میره کنار، و چون عرفان مبانی نظری عرفانم شسته رفته نیست، یه چیزی تعبیر میشه ازش به نام الهیات تجربی شخصی. همین که دوستان شنیدن بارها به عنوان تجربه معنوی یا تجربه دینی، تجربه درونی، تجربه روحی، تجربه عرفانی. و این کلمه تجربه که اینجا میاد، بعضی از دوستان ما من دیدم توجه ندارن که این تجربه یه بار معرفتی داره، یه لوازمی داره. یعنی وقتی که کلمه تجربه دینی و معنوی به جای عرفان میاد، اینا هم معنا نیستن. که شما بگیم حالا چه بگی تجربه معنوی، چه بگی عرفان، یا بگی معنویت. امروز شما بهتر از من میدونین مکاتب بسیار قوی به اصطلاح عرفانی و معنوی وجود دارن که کاملا منکر خدا و آخرتن، و همینطور مکاتب عرفانی و اخلاق معنوی، حالا نگیم عرفانی، مکاتب معناگرا معنوی و اخلاقی وجود دارن که براشون اخلاق و معنویت مهمه و معتقدن که مادیت بشر رو خفه کرده، باید معنوی بود، باید اخلاقی بود، باید حقوق بشری بود، ولیکن نبوت رو به عنوان پشتوانه نظری عرفان و اخلاق مطلقا قبول نمی کنن. حتی خود نبوت تفسیر مادی میشه، اسمش هم میذارن الهیات شخصی یا تجربی. اینم الان تو دنیا طرفدار داره، بده که یه نوع دینداریه که از سه چیز خلاص شده. یک، لازم نیست دقت نظری بکنه راجع تو حوزه عقاید و معارف. یعنی در این نوع دینداری شما با دغدغه عقاید حق مواجه نیستید. عقاید حق چیه؟ اصلا عقاید، حق و باطل بودن عقایدی که بخش مهمیش به عرصه متافیزیک مربوط میشه، نه به عالم محسوس، اصلا چه معنا داره؟ معنا هم داشته باشه ثبوتن، اثباتن چجوری قابل اثبات؟ اصلا امکان داوری وجود نداره که عقاید کی حق است کی غیر حق است در عالمی که محسوسات نیست. تو عالم محسوسات امکان داوری الان میگه نیست. یعنی الان توی فلسفه علم شما دیدید، فلسفه علوم تجربی حتی تو دوره‌های جدید خیلی رفته به سمت نسبی گرایی افراطی، که اصلا ما دیگه نمیتونیم علم و غیر علم از هم تعریف کنیم. وقتی تو حوزه مجربات مرزا اینقدر از هم پاشید، تو حوزه مجردات و مسائل معنوی که دیگه تکلیف روشنه. خب پس یه معنویتی به عنوان بدیل اسلام قرآن و سنت عقلی، بدیل الهیات عقلی نقلی شهودی، چون الهیاتی که اسلام میگه به ما یاد دادن تو حوزه ها، یه بخش عقلانی داره، یه بخش عقلی داره، یه بخش نقلی داره، یه بخش هم شهودی و تهذیب نفس. این ستا باید با هم باشه، و حکمت نظری و عملیش چفت و بستش به هم روشنه. اما بعد وارد حوزه میشین که دیگه ضابطه برای داوری عقلی بین دیدگاه ها وجود نداره. یعنی شما چیزی به نام عقاید حق و باطل دیگه تو حوزه متافیزیک نداری، هیچ داوری نمیشه کرد. الهیات نقلی هم نداری، چون وقتی که نقل متن مقدس، کتاب مقدس در عالم مسیحی با انواع بحث ها و داوری های تاریخی و هرمنوتیک و زبانشناسی و اینا رفت زیر سوال، تناقضاش آمد بالا، و وقتی که همون حرفی که ما اصلا قبول داریم که چون اونا دستکاری شده، نسخ شده این دین، از جمله یکی از دلایل نسخ همینه، خب این در قرن 19 دیگه علنی شد، تبلش به صدا در آمد در غرب که آقا ما الهیات نقلی اصلا نداریم. کدوم نقل؟ تعابیری که امثال اسپینوزا و اینا کردن برای اولین بار صریحا گفتن یه کتاب عادی است، بی خودی بهش ور نرین. راجع به کتاب مقدس انجیل و تورات گفت اینقدر چیه خیره میشین، ذره بین میذارین ببینین چه معانی پیچیده؟ یه هیچ چی نیست، یه کتاب عادیه. و ما باید به فکر دین منهای کتاب مقدس باشیم. کتاب مقدس ازش الهام میگیریم، ولی معرفتی از توش بیرون نمیاد. خب پس ببینیم یه اتفاقاتی اینجا افتاد. این اتفاقات قبلا تو جهان اسلام به شکلای فرادا و پراکنده افتاده، اما اینجوری تئوریزه نشده بوده. در اونجا گفتن الهیات نقلی پاش میلنگه، ما امکان داوری از طریق نقل در مورد عقاید، در مورد اخلاق، در مورد معنویت و عرفان نداریم. به لحاظ عقلی هم که حالا اگه فرصت بشه اشاره میکنم به سیرش که همه میدونیم، ولی این توجهی که میخوام عرض بکنم مهمه برای کاری که ما داریم تو دانشگاه ها. به لحاظ عقلی هم همتون میدونید چه سیر شروع شد، از مفاهیم کلیسایی به سمت مفاهیم به اصطلاح راسیونالیستی یعنی عقل سکولار در غرب، و بعد از اونجا به سمت تجربه زدگی که بعد تفکیک عقل از علم و به نام علم عقل رو کوبیدن. اول به نام عقل مسیحیت و مذهب کوبیده میشه، بعد به نام علم و تجربه عقل و عقلانیت کوبیده میشه، مفاهیم فلسفی. بعد تجربه بدون عقل میره به سمت شکاکیت، چون پایه‌های عقلی تجربه رو وقتی کوبیدی در هم کوبیدیم تجربه دیگه اعتبار نداره، میره به سمت شکاکیت و نسبی گرایی. بنابراین عقلانیت به سمت شکاکیت این سیر است که از قرن 17 تا امروز سیر از عقلانیت به سمت شکاکیت بوده. یعنی عقلانیت معرفتی در جهان غرب که به اسم جهان مدرن میگن به شدت تضعیف شده. اینجا یه عده روشن فکر زده هیچ شعار عقلانیت اینه، مثلا در غرب کسی از عقلانیت حرف دیگه نمیزنه مگر در حوزه عقل ابزاری و عقل عملی. در حوزه عقل نظری امروز در غرب پرچم عقلانیت مدت هاست پایین کشیده شده، بعد پرچم تجربه گرایی رفته بالا، او هم کشیدن پایین، چون تجربه منهای عقل نمیتونه از خودش دفاع کنه، از اعتبار خودش نمیتونه دفاع کنه. خب از عقلانیت حرکت به سمت شکاکیت، بنابراین امکان داوری عقلی دیگه وجود نداره در دین به اصطلاح مدرن که ما آقا عقلا قضاوت کنیم کدوم اخلاق درسته کدوم غلطه، کدام معنویت درسته کدام غلطه. درست و غلط دیگه ندارید شما تو اخلاق و عرفان، شما باید به کارایی کارآمدی بیرونیش نگاه کنه که سود و ضررش، لذت و المش کدوم بیشتره کدوم کمتره. همین. خب اون بلا بر سر نقل آمد، این بلا بر سر عقل آمد. عقل و نقل که میره کنار، شهود به تنهایی در معرض هزار خطر و آسیبه. ولذا شما تعابیری که اینا به کار میبرن راجع به معنویت ملاحظه کنید، نمیگن شهود، نمیگن عرفان، چون شهود مشاهده باطنیه، درسته؟ یعنی آگاهیه، علمه. نمیگن حضور، اصلا تعبیر حضور به این معنی که تو معرفت شناسی اسلامیست به کار نمیره الان توی تفکرهای معنوی. نمیگن حضور و علم حضوری، نمیگن شهود و مشاهده فلان، نمیگن باطن عالم، ظاهر عالم، این تعبیر به کار نمیره. نمیگن عرفان که بالاخره نوعی معرفته، عرفان بالاخره معرفته. صحبت از تجربه روحی و معنوی میشه. این تنها هسته که برای اخلاق و معنویت و عقاید و دینداری باقی مونده در جهان مسیحی و در جهان غرب. حالا غیر مسیحی حرف نمیزنیم، چون اصلا اونها توی حوزه ها بحث خیلی نمی کنن. شما تو عالم هندویزم که میری، حتی بودیزم هم که مطرح شده، باز غربی ها آمدن یک جوری وصلش کردن به اگزیستانسیالیزم، یک طرفش وصل کردن به فلسفه تحلیلی و اینا، یه چیزی ازش در آوردن که بحث بکنن خلأهای معنویشون رو با امثال بودیزم و اینا پر کنن. و الا خود بودیزم این حرفا به این شکل درش نیست. هندویزم که خیلی اصلا بعضش چیتره، یعنی اصلا خرافات علنی در هندویزم هست. بودیزم کمی، بودیزم هندویزم اصلاح شده است دیگه، یعنی اینا اصلاح طلبای هندو بودن. بعضیا میگن بودا هندوی اصلاح طلب بود، رفرمیست بود، و حتی هندوها بعضشون بودا با اینکه هندویزم با بودیزم درگیر شد و بودایا رو ریختن بیرون از هند و بودیزم رفت به سمت شرق آسیا، ولی در این حال همین الان بعضی هندوها میگن بودا جزء خدایانه. این خلأ معنوی رو با بودی ترکیب بودیزم و اگزیستانسیالیسم و این حرفا پر کردن، و عملا شما یک چیزی به نام اخلاق و معنویت و دینداری در دنیا تئوریزه شده، نمیگم قبلا نبوده، بوده، الان تئوریزه شده که ما باهاش مواجهیم اینجا، و این در قالب فیلم سینمایی، رمان، نمیدونم انواع و اقسام چیزایی که سبک زندگی میسازه به تعبیر آقایون، داره مثل آب که تو اسفنج میریزی که شما آب رو نمیبینی، فقط میبینی این ابر، این اسفنج سنگین شد، وزنش فرق کرد، کاراییش فرق کرد، و الا آب رو که مستقیم ممکن نبینی، مثل اسفنج جذب میکنه. این دین، این نوع دینداری اولا غالبا یه خصوصیاتی داره که از این دینی که ما میخوایم معرفی بکنیم راحت تره. یک سختی فهم عقاید توش نیست، چون شما با هر عقیده ای حتی بدون هیچ عقیده ای میتونی معنوی و دیندار باشی در این دستگاه. پس یکی مشکلی که آقا عقاید ما درسته یا غلطه، ادله عقلی و نقلی، توحید، نبوت، معاد، فلان، این حرفا رو نداره. این زحمت رو شما دیدید میگن آقا این حرفا وقت چی کردن، هی گره های کلامی زدن و گره باز کردن و این بحث های خسته کننده تکراری، هزار سال دارید بحث ها رو میکنید، بس ولش کنید اینها. که حالا از یک جهتی حرف درسته، اگه خود اینا بشه اصل، این حرف اینا درسته، ولی اگه بگه اصلش هم لازم نیست. راحتی دوم در این نوع دینداری اینه که شریعت نداره، یعنی واجب و حرام نداره. یعنی شما راجع به نوع غذای حلال حرام، چی بخورم چی نخورم، چی بپوشم چی نپوشم، تجربه جنسی ما چطور باشه، اصلا هیچ کدوم از این مسائل اینجا منافات با معنویت نداره. اینا میگن انواع دیگر اندیشی ها تو حوزه نظر، انواع دیگر باشی ها هم در حوزه عمل. اینا سبک های مختلف زندگیه. الان ببینید اینا تا 40 50 سال پیش جرأت نمی‌کردن مثلا بگن هم هموسکسوال هم جنس باز و اینا یک سبک زندگیه. خیلی که کوتاه میآمدن میگفتن اینا بیماری، مثلا اول گفتن اینا بیماریه، بعد گفتن جرم نیست اینا بیمارن، بعد گفتن بیمارم نیستن و اینجوریه دیگه. حالا میگن اصلا این حرفا چیه، یک سبک زندگیه. در رأس حقوق بشر احترام به این سبک زندگیه. پس شریعت نداره، عقلانیت نداره، حدود نداره. نکته سوم، یک نوع معنویت و اخلاق و دینداری منهای جهاده، یعنی نه جهاد با نفس میخواد، نه جهاد با مستکبر و ظلم در بیرون. دین منهای، پس یک دین منهای عقلانیت و معرفت، نان کاگنیتیو. دو، دین منهای شریعت و واجب و حرام. سه، دین منهای هر نوع جهاد و فداکاری و ایثار. دینی که از شما امساک و ایثار دیگه نمیخواد. یعنی شما میتونی کاملا آدم معنوی مذهبی اخلاقی باشی، در این حال همجنس باز باشی. کلیسای همجنس بازان میدونی الان در امریکا کلیسای همجنس بازان جزو شلوغترین کلیسایه. کشیشاشون هم اواخاری ان این خودش. قشنگ عقد و ازدواج میکنن رسما و خودشون اینا متدین تر از بقیه هم میدونن. میگن اینا، میگن ما معنوی تریم از بقیه، بقیه خشونتی درشون نیست، اینا خشن هم که نیستن، لطافت روحیشون بیشتر از بقیه. خب حالا ببینید اینا، پس یک همچی چیزی در برابر ماه. یک زمانی وقتی که میخواستن یک طلبه دینی تو عرصه فکری وارد شه، جلوش کمونیستا بودن. کمونیستا اصلا این حرفا رو نمیزنن. یک جریان زمخت معرفت شناسی خاص داشت، فلسفه تاریخ داشت، فلسفه اقتصاد داشت و با اینکه میگفت انسان مجبور به جبر تاریخی و ما مسئول نیستیم و جهان هیچ فلسفه هیچ معنایی نداره، در این حال برای همین تاریخ مادی یک فلسفه کاملا جبری مادی قائل بود. بعدم میگفت چه شما بخواد چه نخواهید، جهان میره به سمت جامعه بی طبقه و برابری، منتها شما اگر لیاقت چه داشته باشید جزو مامای این زایمان تاریخی قطعا انجام میشه، شما هم بیاد جزو ماماها کمک کنید به این زایمان تاریخ و الا این تلاش مقاومت در برابر این مذبوحانه است. بعدم شما دیدید ده ها انقلاب و شورش و جنگ تو دنیا را انداختن کمونیستا. او یک نوع مبارزه با مذهب بود، اون نوع مبارزه با مذهب تمام شد. الان تو دنیا اونجور مبارزه با مذهب شما دیگه نمیبینید. حالا در آینده ما نمیدونیم چی میشه، ولی فعلا ظاهرا تو چند دهه آینده نخواهد بود. امروز دو تا جریان وجود آمده، از یک طرف کسانی که گفتن فاتحه مذهب خوندیم رفت به بایگانی تاریخ، حالا با مذهب مواجه نیستن، با بنیادگرایی مذهبی و فوندامنتالیسم و یعنی مذهب دو آتشه، یه جایی هم مذهب خرکی مواجهن که همینطور سر میبر رو میاد جلو. از یک طرف با این نوع معنویتی رو بریند و این مسئله ما الان اینه، دارن در دنیا در رسانه های غرب دو قطبی ایجاد میکنن که آقا سنت و مدرنیتی که قبلا میگفتیم مذهب و لا مذهبی امروز دیگه نیست. ما دو تا مذهب داریم. یک مذهب الگویی که ما میگیم شما معنوی باش، اخلاقی باش، حقوق بشری باش، لبخند بزن، مهربان باش، مزاحم هم نباشید، مزاحم همسایت نشو. انواع اندیشه ها، انواع باشیدن ها داریم. یکی سبک زندگی اونجوری دوست داره، یکی اینجوری، تو اینجوری، تو خدا رو میپرستی، او شیطان رو، او مشروب میخوره، او ودکا میخوره، تو هیچ چی نمیخوری، تو روزه میگیری، همتون محترمه، مزاحم هم نمیشیم، همه به هم کمک میکنیم، همه شهروند قانونی یک جامعه هستیم، معروف و منکری وجود نداره که بخوای امر به معروف و نهی از منکر بکنی. قانون تابع آراء اکثریت ماست که هرچی ما منافع ما، لذائذ ما، امنیت ما بیشتر تأمین بشه، همه در کنار همیم. اسمش هم گذاشتن برابری، دفاع از برابری و آزادی، در حالی که اساساً به لحاظ حقوقی نه برابری نه آزادی هیچ ربطی با این مفاهیم نداره. حتی بر ضد این مفاهیم تئوریزه وقتی بشه درست، چون مبنای عقلی و نقلی که برای آزادی و برابری اینا قبول نمیکنن. خوش آمده. الان سینمای جهان در اختیار در خدمت این نوع، ترویج این نوع سبک تفکر و این سبک زندگیه. تولیدات لباس، نمیدونم تغذیه، پوشاک، روابط اجتماعی و اینا در این جهت عمل میکنه و ما یک کار سختی ولی در این حال کاملا مشخصی به نظرم در پیش داریم و به عهده داریم و این کار نشون داده اگه درست ارائه بشه موفق خواهد بود. حالا تعبیری که من میخوام بکنم اینه، میخوام عرض کنم، تعبیر اینجوری میکنم که ما که میگم یعنی همه جریان دانشگاهیان و حوزویان مسلمانی که به این گفتمان یعنی به مکتب امام و انقلاب اسلامی معتقدن و معتقدن عصر مذهب که سپری نشده، ما در برابر دو رقیب، یکی این جریان‌های افراطی تکفیری، چه مسلمان چه غیر مسلمان، زمینی که بدونیم تکفیری شیعه هم ما داریم که تکفیری های شیعه هم تا میگیم تکفیری به یاد وهابی ها نیفتین، تکفیری بین همه مذاهب، مذاهب اسلامی، و از اون طرف در برابر این جریانی که داره یک دین ملایم خیلی خوشامدی معرفی میکنه، میگه آقا این آخوندها به تو میخوان عرفان اسلامی بگن، بهشون بگو چیکار کنم الان من بالاخره عارف بشم، آرامش پیدا کنم، حالا تو آخرت، چون این آرامشی که اینا میگن اصلا ناظر به آخرت هم نیست، این معنویت میگه من به تو آرامش در همین دنیا میدم، آخرت میخواد باشه میخواد نباشه، بعد میگه من دستورالعمل مشخص به تو میدم، سو از خواب پا میشی اولی کارو بکن، بعد این کارو باید مدیتیشن بکن، بعد با دوست دخترت بریم با هم آب پرتقال بخورین، بعد بیاد این ورزش رو بکن، بعد بیا این کتاب بخون، بعد برو سر کلاس، یعنی اون نگاه میکنه اینه داره بهش یک نوع آرامش اعصابی رو ارائه میده به اسم عرفان، که اینا آرامش اعصاب رو با عرفان بعضی اشتباه میگیرن، موسیقی، این موسیقی رو گوش میکنی، این موزیک رو، این نرمش رو انجام میدی، بعد آب پرتقال میخوری، بعد میری این فیلم رو میبینی، بعد میری سر کارت با دوستات سلام میکنی، اونا دیگر باشن، بعضیاشون دیگر اندیشن، یاد بگید به هم احترام بگذارید، صحبت حق و باطل، عدل و ظلم، معروف و منکر، عدالت اجتماعی اینا نکن، مذهب امر شخصی درونیه، ارتباطی با ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی نداره، بحث عقل از مذهب جداست، بحث فلان. خب این شما حالا خودتون داوری کنید که ما با چه جریان، این جریان به نظر من از جریان کمونیستی خیلی خطرناک تره. مارکسیست مستقیم میگفت دین مزخرف، خداتون اصلا دروغه، و این پیغمبرا هم که میگفتی اینا یا مصلحان دروغگو بودن یا این بخششون علی عزب الله کلاش بودن. مذهب در خدمت سرمایه‌داری است برای آرام کردن، برای تخدیر طبقات پایین که قیام نکنن، شورش نکنن. خب اینا سری حرفاشون آدم میفهمد، میفهمید مرز مذهب و لا مذهب، مذهبی و لا مذهب کجاست؟ الان دیگه خیلی نمیفهمن مرز مذهبی و لا مذهبی کجاست. من توصیه میکنم دوستان این کتاب دریای ایمان رو، نمیدونم دیدین یا نه، بخونید، مال دان کیوپیت، یک کشیش ملحد انگلیسیه، یعنی دقیقا این کتاب خیلی خوندنیه، کتابای دیگه هم الان داره مدام ترجمه میشه میاد، و بعضی‌ها رو من دیدم اینا رو به اسم کتابای معنوی و عرفانی دارن میگن و میخونن تو دانشگاه و برابر به هم توصیه، حتی به طلبه ها این کتاب شما حتما بخونید، دریای ایمان، به نظرم ترجمه مای خرمشاهی یا نه الان شک کردم، این کتاب دقیقاً یک کشیش لامذهبی رو نشون میده که میگه من یقین دارم خدا و مسیح و آخرت اینا همه کشکه و دروغه، در این حال، در این حال من باید کشیشی کنم، میگه آمده بالا سر یک مریضی که داره میمیره، بعد میگه که توضیح میده، میگه این مریض بدبخت شروع کرده دم مرگ، هی توبه داره میکنه و گریه میکنه، الان میرم جهنم و فلان، نا یک متدین مسیحی بوده، کشیشا میان بالا سرش اینا که میخوان بمیرن، میگه آمدم بالا سرش دیدم این خیلی عذاب میکشه، این همین الان خیال میکنه ملائکه عذاب واقعا هستن و جهنم هست و همین الان میخوام ببرنش جهنم، من شروع کردم اینو آرامش دادن که نه اینجوری نیست، اول از رحمت خدا گفتم و فلان، نه خب حالا اینجاش عیب نداره، بعد کم کم که دیدم این زمینه داره بهش گفتم که نگاه کن او آخرش، گفتم مثلا این همش کشکه، اینا رو گفتن تا الان کارایی داشت، اینا قرار بود تا الان، یعنی تا مرگ کارایی داشته باشه، چون بناش بری بوده کسی اینا رو باور کنن بر اساس اینا درست زندگی، مثلا این آرام زندگی کنن، به دیگران صدمه نزنن، از دیوار مردم بالا نرن و اینا، از ترس جهنم و مثلا فرشته ها و از این حرفا دیگه، حالا اینا کارایی نداره دیگه، از به بعد من تو رو خاطرت جمع میکنم، هیچ خبری نیست، با کمال آرامش برو. دقیقاً میگه که ما این سیری که طی کردیم اومدیم جلو، نمیتونیم برگردیم به دوران ما قبل مدرن، دوباره بگیم واقعا خدا هست، آخرت هست، جهنم هست، بهشت هست، مسیح هست، نمیتونیم برگردیم به اون دوران، ولی میتونیم بگیم آقا از این کلمات و الفاظ و مفاهیم استفاده معنوی اخلاقی بکنیم. بعد ببینین دینی که توش جهاد با نفس، تقوا اصلا نداره، لازم نیست تقوا داشته باشی مگر در رابطه با حقوق مدنی دیگران، بعد همه سبکای زندگی مشروعه، انواع دیگر باشی هاست، افکار قابل داوری نیست، حق و باطل و عدل و ظلم، جهاد و قیام و فداکاری و ایثار و انفاق و اینا اینا هیچ کدوم لازم نیست برای تکامل الهی و سیر الله، اما برای ارضاء وجدان خودت، آرامش اعصابت کافیست. و وقتی هم میگن که عرفان و آرامش و معنویت، مرا اینا آرامش اعصاب رو با معنویت، با عرفان، با طمأنینه که قرآن میفرماد الا بذکر الله تطمئن القلوب، این تطمئن اطمینان قلب رو به مفهوم آرامش اعصاب میگیرن. که آرامش اعصاب میدونید با موسیقی هم در مورد خیلی ها میشه با موسیقی درمانی. اصلا ابن سینا، فارابی، شما دیدید راجع به موسیقی چه بحثای مهم میکنن. اصلا فارابی و ابن سینا و همینطور اخوان الصفا دوستان دیدن، میگن انواع این ریتم های موسیقی با چهار فصل جهان نسبت داره، با ارواح انسان ها نسبت داره، و اینا یک توصیف کاملا الهی و تکوینی از موسیقی داره. هم فارابی هم ابن سینا مفصل راجع به ارتباط موسیقی با تعلیم تربیت و روانشناسی، اینو البته بخشش تحت تاثیر یونانه، بخشش هم خودشون چیز کردن. ولی خب ما در کتاب و سنت ما هیچ جا ندیدیم برای عرفان توصیه به موسیقی شده باشه، که مثلا موسیقی هایی هست که شما رو به بله برای آرامش اعصاب ممکنه باشه، ولی معلوم میشه اینا اصلا عرفان چیز دیگه است. اینکه حالی به حالی میشی، بدنت شل میشه، اعصابت شل میشه، راحت میشی، اینا اسمش عرفان نیست. عرفان یه چیز دیگه یه که یک جهاد نظری و عملی میخواد. امام تو بحثاش میگفت که شاخصایی که میداد، مثلا یکیش دوستان یادتونه میگفت امام که نه چیزی نداشتن در این عالم علامت بریدن از دنیاست، نه چیزی داشتن درگیر ثروت و قدرت و سیاست و اینا بودن علامت دنیاوی بودن است. می گفت ممکنه یک کسی توی عالم هیچی نداره، فقط یک تسبیح داره، به همون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. و ممکنه یک کسی یک باقی داشته باشه و به او باقش دل نبسته، او زاهد هست. خب حالا این دقتایی که تو قرآن و روایات اهل بیت و علما و بزرگان اخلاق و عرفان نظری عملی ما شده، اینا کجا؟ اینا کجا؟ ولی کدومش یه از اینا مفهومه برای جامعه به سرعت؟ و کدومش شدنی تره؟ یعنی همین الان اون میگه آقا دستورالعمل شما برای عرفان اسلامی چیه؟ چیکار کنم من؟ ما میگیم اتقوا الله دیگه، کلا اتقوا الله. اون میگه حالا چجوری؟ خب آخه من میخوام تقوا بزنم، چیکار کنم الان؟ ولی اون میاد چون تقوا ازش نمیخواد که، او بخشی از نفسانیات ما رو ارضا میکنه، یه بخشی هم به ما نسخه هایی میده که شما چطور. خب ما تو حوزه علم میگی دانشگاه اسلامی، عرض کردم تو سیاست اسلامی طیف دو سر رو داریم، تو اقتصاد اسلامی میشه، تو معنویت معنویت و اسلام باز همین دو طرف هست. از یک طرف کسی که کسانیه که میگن هر کس اسم ائمه اثنا عشر رو نتونه از حفظ، از برعکس بگه، از دوازده بیاد به یک، این دیگه هر چی هم بخواد باشه، هیچ نوع ایمان و عمل صالح اینا هیچی از اون مطلقا قبول نیست. اینا داریم دیگه یک طیف. مثل که توی عالم جز محفوظات ذهنی ما هیچ حقیقتی وجود نداره و نسبتی بین انسان و خداوند نیست. تا کسایی که از این طرف میگن آقا اصلا عرفان و این حرفا چیه، هر کسی یک معنویتی داره و هر کسی خودش رابطه‌ای داره با خدا، که این حرف هم باز به یک معنا درسته به یک معنا غلط. تو حوزه عرفان، معنویت، اخلاق، اقتصاد، سیاست، تا میرسیم به بحث دانشگاه اسلامی، نسبت علم و دین، یا همه این طیف در همه جای قضایا حضور داره. اون چیزی که به نظر من الان، به نظر ما الان تو حوزه تمدن سازی مسئله اصلی ما و این جهانه، و ما این مسئله رو هرچی تو ایران بتونیم حل بکنیم، به سرعت این الگو تو جهان اسلام منتشر میشه و بعد جهانی میشه. من اینو عرض کردم، شما خودتونم اینا رو میدونید، من از دانشگاه، سه تا دانشگاه تو سه تا قاره، دانشگاه مالزی در آسیا، بوسنی در اروپا، سودان در آفریقا، تو هر سه تا دانشگاه اینو من شنیدم که گفتن آقا ما منتظر دانشگاه‌ها و حوزه ایرانیم که شما بگید تو حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و تو حوزه فلسفه مبنایی علوم طبیعی، فلسفه اسلامی تکنولوژی، تو حوزه تعلیم تربیت، اینا ما منتظر آثار شما. خدا رو شاهد میگیرم اینا. گفتم چی یاد به بچه‌هاتون درس میدید جز میتون درس؟ گفت ما همین چیزی که از آمریکا و اروپا ترجمه میشه دیگه. گفت شما چی کار میکنید؟ من که جرئت نکردم بگم ما هم مثل شماییم، ما هم مثل شماییم، تو حوزه و دانشگاه مشغول تولید مثلیم، تولید علم نمیکنیم، تولید مثل میکنیم. یعنی هر نسلی نسل بعدی مثل خودش بار میاره. میگه همه چیزا رو در دانشگاه، همه چیز ترجمه، در حوزه هم همه چیز تکرار. اما اینکه خب بالاخره کجا اینا به هم بخوره، کجا اجتهاد تولید، این اجتهاد مستمری که ضامن بقای نظام و تمدن سازی اسلامی است، این ولی این عبارت رو اینا گفتن در هر سه تا دانشگاه. گفتن آقا اولین باری که متون درسی آموزشی پژوهشی شما با یک قالب آکادمیک بیاد اینجا، مسئول مثلا دپارتمانش، مسئول دانشگاه علوم انسانیشون، رئیس دانشکده روانشناسی، گفت آقا کتاباتونو بدید، من این کتابای غربی رو همه رو می‌ریزم دور، کتاب اسلامی بدید با چارچوب دانشگاهی و آکادمیک، من اینا همه رو می‌ریزم دور. خب یعنی واقعا تو جهان اسلام میشه اثر گذاشت و بعد تو جهان میشه اثر گذاشت. دوستان همین بانک بدون ربا که 70 سال پیش رو کاغذ تو چند تا کنگره مطرح شد فقط، بعد از مدتی حتی قبل از ما، حتی قبل از انقلاب اسلامی در بعضی کشورهای اسلامی این تجربه شد، یعنی بانک بدون هیچ نوع بهره‌ای. بعد الان در کشورهای، در چند تا کشور سرمایه‌داری غرب بعد از مالزی و اینا کپی برداری کردن، دقیقاً به اسمش هم گذاشتن بانک اسلامی، هستن بانک بدون ربا و بانک با الگوی اسلامی، اصلا اسمش هم میذارن پسفند اسلامی. خب الان به وارد جهان غیر اسلام هم شد. حالا که ما اضطرارات و مشکلات، من کار ندارم، میخوام عرض کنم که ما یک، به تعبیر سیاسی بگم، ما یک اپوزیسیون معرفتی بسیار قوی و پویا و ریشه‌دار تشکیل دادیم و میتونیم بدیم در سطح جهان در برابر این گفتمان حاکم در عرصه علم که نگاهش به علم نگاه ماتریالیستی صرفا. آقای جوادی تعبیر کرده بودن که علم اسلامی و غیر اسلامی در هم، علم کلن هرچی از اسلامی است. از اون طرف هم باز این همه دعوای علم سکولار و علم اسلامی میشه، مردم هم گیت شدن، بعضی از همین مخاطبایی که بالاخره ما نفهمیدیم علم کلن همه اینا اسلامیه یا نه اسلامی غیر اسلامی داره، برای که محل نزاع هم درست تقریر نمیشه که ایشون به چه معنا میگن و آقایون دیگه به چه معنا میگن، و هر دوش درسته. یعنی علم به معنای لغوی کلمه حتما نمیتونه غیر دینی باشه، چون اگه علم به مفهوم کشف واقع است، درک حقیقت، درک واقعیت مطابق با واقعه، ما چون واقعیت رو الهی میدونیم، واقعیت الهی است، واقعیت که سکولار نیست که، بنابراین علم به واقعیت حتما، هر علمی علم به واقعیت دینیست، نمیتونه غیر دینی باشه. یعنی یا علم نیست یا اگر هست دینیست به این معنا. اما دعوا الان سر این نیست، دعوای رائج اینه که آقا این مجموعه ای از گزاره‌هایی که جمع شده تحت عنوان علوم مختلف که یک پیشفرض‌هایی داره، روش شناسی داره و یک گزاره‌هایی میاد که این گزاره‌ها بخشش مطابق واقع هست، بخشش نیست، بخشش هم مورد دعواست که هست یا نیست. ما مجموعه این چیزی که به نام علم تدوین شده بحث سر ایناست که آیا اینا دینی غیر دینی داره یا نداره. خب اگه با پیشفرض‌های مادی آمدی، با روش علم صرفا تجربی و مادی آمدی، اگر وحی و نبوت رو یک منبع معرفت نمیدونی، طبیعیه که شما تعریفت از علم تعریف سکولار میشه. بالاخره ما اگر در ایران، در جهان اسلام و بعد گسترش پیدا کنه به جای دیگه، بتونیم یه هژمونی معرفتی غرب رو مورد سوال قرار بدیم، و میتونیم مورد سوال قرار بدیم، این توانش اگر نبود ناراحت نمیشدیم، این توان هست، این ظرفیت هست. اگر این رو مورد سوال قرار بدیم، همون چیزی که خودشون میگن مدرنیته عصر کریتیکه، میگن ما تا قبل از مدرنیته کسی فضای علمی کریتیکال نبوده، کسی از کسی نقدای رادیکال نمیکرده، از دوران مدرن به بعد ما به بشر یاد دادیم که چجوری ریشه ها رو زیر سوال ببرید. اتفاقا مسئله ما الان با اینا همینه، ما میخوایم ریشه ها رو ببریم زیر سوال، ریشه های گفتمان حاکم رو در عرصه تعریف علم و تکنولوژی میخوایم ببریم زیر سوال. یعنی دقیقاً جدیترین کریتیک معاصر در برابر این گفتمان امروز از طرف همین حوزه ها و دانشگاه های اسلامی، به خصوص شیعی، چون حالا شیعی میگن برای که برادرای اهل سنت چون غالبا اشعری هستن به لحاظ کلامی در جهان اهل سنت، حتی در جریان ماتوریدی و دیگران هم این زمینه وجود داره، زمینه برای سکولار شدن در جهان اهل سنت خیلی زیاده، چون وقتی که شما باب داوری عقلانی رو بستی در برابر سکولاریسم نمیتونی مقاومت نظری کنی، وقتی قائل به عقلانیتی که مکتب اهل بیت هست اونجا کاملا جواب داری. لذا شما ببینید در جهان اهل سنت دو قطبی سلفی و سکولار کاملا شکل گرفته الان. شما جریان‌های حتی انقلابی سنی، جریان متعادلی که نه سلفی باشه نه سکولار، اینا الان متاسفانه جریان ضعیف در جهان اهل سنتن، نتونستن قوی شن. ما خیلی امید داشتیم به اخوان المسلمین، در مصر که این جریان رو بتونه احیا کنه، چون اینا در ریشه هاشون این تفکر اسلامی نزدیک به ما بود، ولی متاسفانه اینا هم دیدید تو چنگ جریان‌های سلفی یک مقداری افتادن. خب الان شما این دو قطبی سکولار سلفی در جهان اهل سنت کاملا حاکم شد، تقریبا فاتحه بیداری اسلامی رو خوند، یعنی نهضت بیداری اسلامی در جهان اسلام که اکثرا اهل سنتن به خاطر ریشه های اشعری و به خاطر این دو قطبی سلفی سکولار تقریبا میشه گفت خیلی یعصالود شده واقعا. حالا امیدواریم انشاءالله در آینده دوباره احیا بشه و اینا، ولی دیدید چقدر راحت سرتش به هم آوردن. مردم البته بیدارن، مردم تو صحنه میخوان، دوباره هم میان تو خیابونا، اما رهبری درست فکری مهندسی نشد و نمیشه این حضرت ها به خاطر این قضیه دو قطبی. اما تو تفکر شیعه، گرچه اینجا هم ما تکفیری اخباری و سلفی شیعه و از اون طرف جریانای قوی سکولار داریم که تو دانشگاه های ما کاملا نفوذ دارن این جریان ها، یعنی طرف شخصا مذهبیه. خب ما از این بچه ها رو خیلی هم میشناسیم دیگه، شخصا مذهبیه واقعا، نمازشون، روزشون، حجش، عبادتش، خانمش محجبه، واقعا متدین ها، حتی غیبت نمیکنه اینا، ولی طرز فکرش تو مسائل، نگاهش به علم، به دانشگاه، به سیاست، به اقتصاد، اینا کاملا نگاه غیر دینیه، نگاه پوزیتیویستیه، نگاه چپ راست مادیه. ما با این دو جریان روبرویم، ولی این قضیه تفکر اسلامی تمدن ساز تونسته این دو تا جریان افراط و تفریط رو تو جهان شیعه و ایران واقعا تونسته کنترل و مدیریت بکنه. همین خطی که امثال مطهری، امام، اینا، رهبری اینا آمدن و ادامه دارن میدن، که هم از طرف جریانای اخباری و متحجر شیعه در ایران مورد حمله است همین الان، ولو با حسن نیت ها، همین بچه مذهبیایی که توی جوامع دانشگاهی روشنفکری ان، شخصا بسیار متدین، بسیار متدینن، ولی فکر سکولاره. یعنی همین الان تمام برنامه‌اش اینه که آقا چجوری جلوی جریان علوم انسانی اسلامی رو بگیریم، اینا حمله به علوم انسانیه، چیکار کنیم رابطه با غرب بیشتر، چیکار کنیم سیر ترجمه از اونور بیشتر بشه، چیکار کنیم اینایی که میگن سینمای انقلابی اینا آدمای متحجر فاشیست و فلانن، مثلا اینجوریان، اینجوری بار آمدن. و الا شخصش نگاه می‌کنی کاملا از تو متدین‌تره، خانومش محجبه، خودش اهل نماز، عبادت، من از اینا دیدم، می‌شناسم، از اینا میشناسم، از کسایی که واقعا اگر بین من و باشه من قطعا تو نماز بهش اقتدا میکنم و او رو از خودم خیلی متدین‌تر میدونم، ولی فکر سکولاره، فکر کاملا تو حوزه تفکر لیبرال دموکراسی است. آخوندای اینجوری هم ما داریم دیگه، طلبای اینجوری هم داریم، چنان که قبل انقلاب ما طلبه مارکسیست داشتیم، او آشوری اینا یادتونه دیگه، اونا که یادشونه، آشوری کتاب توحید نوشت، یا این بچه‌های فرقان و آرمان مستضعف اینا بالا سرشون هر کدوم دو سه تا آخوند نیمچه سواد تقریبا با گرایش مارکسیستی بود. حالا آخوندای لیبرال مزلف داریم که مراقب امامش چجوری بذاره که یه وقت غربی‌ها ناراحت نشن، یقه چیزشو چجوری ببنده که اونا خوششون بیاد، چه کار چجوری حرف بزنه، که یعنی تمام ذهنش اصلا این نیست که خدا چی میگه، مکتب چی میگه، اقتضاء ارزش‌های اسلامی انقلابی چیه، اینا همه ارزشش اینه که الان دوربینای غربی دارن فیلم برداری، یه وقت خدای نکرده یه چیز بدی به ذهنشون نیاد، یه جوری نطخ بکنیم که اینا نگن اینا دموکرات نیستن، اینا لیبرال نیستن، اینا فلان نیستن. میگم کم چه حالت اومده عقده های حقارت. معمولا هم این تیپا رو من دیدم، چه دانشگاهی چه حوزه ایشون، چون من با خیلی از اینا رفیقای ما بودن تو مشهد و قم و اینور، معمولا اینا تو خانواده های بسته بزرگ شدن، خانواده های متحجر، یعنی یا بچه آخوندی بوده از نوع آخوندایی که نمیذسته بچهش نفس بکشه، نمیشه سوال کنه، یا بچه های اینجور خانواده های، یا خانواده های عوام مذهبی که هیئتیه ولی هیچی از مذهب نمیدونه و این بچه‌شو به زور میبره هیئت رو میاره. همینا ها رو ما دیدیم که الان بزرگ شده، آمده طرف دکتر شده، دانشگاهی شده، یا طلبش کرده، باباش به زور آخوندش کرده و این نمیخواست آخوند بشه، این عقده اینجا گیر کرده که خدای من چه کار کردم که آخوند شده، این چه مصیبتی بود، ولی حالا که شدیم دیگه چیکار کنیم. بعد حالا تمام زورش میزنه که هی توی جامعه به بقیه آقا به خدا من آخوند نیستم، به این لباسام نگاه نکنه، به جان خودم من از شماها بدین ترم، فرصت دستم نمیاد، فرصت بذارین دستم بیاد ببین چی کار بکنم. بعد میبینی همینا شخصا متدینه ها، تو خونش ممکن نماز شبم بخونه، وقتی میاد سر کار، سر قدرت، تمام سیاست ها در جهت اسلام زدائی، اخلاق زدائی، در جهت غربی شدن، در جهت لیبرالیزه کردن مسائل، هی چراغ سبز زدن، هی لبخند زدن به ای او، اصلا انگار نه انگار که اینا چیزا نمیدونم، اینا عقده های حقارت، من هر چی فکر میکنم اینا توضیح نظریش چیه نمیفهمم واقعا، جزئی که عقده های حقارت مسائل خانوادگی شخصی، فشارهایی که یه مرتبه میزنه بیرون. ما در برابر این دوتا جریان که هر دوشون تهش به هم میرسن، هر دوشون میگن تمدن سازی اسلامی محاله، هر دوشون میگن آقا علم اسلام، علم و اسلام چه نسبتی داره؟ تکنولوژی اسلامی چیه؟ شما الان یک جریان قوی، من تو هر دانشگاهی میرم میبینم بچهای سوال میکنن آقا تکنولوژی ذاتش با اسلام سازگار نیست. بچه مذهبی، بچهای به حساب تشکلای انقلابی تحت تاثیر یک جریانی که چون ضد مدرنیته، هر چی که تو غرب گفتن اینا میخوان لجبازی کنن. اینا رو هم داریم ما الان برادرها توی دانشگاه، برادرها و خواهرها توی دانشگاه با این جریان مواجهیم. یعنی یک جریان مدرن زده، شخصا مذهبی، ولی روحش کرواتیه. روحش کرواتی، چون ظاهر نمیتونه کروات بزنه، روحش کروات میزنه. و از این طرف جریانی داریم که اصلا تمام وجودشون فوبیای مدرنیته. یعنی همین مثلا ما داشتیم از رفقا، یکی از رفقای خود ما با من چند بار گفته حرفه، میگه که تو خودت هم غرب زدی، وای که علیه جریانای غرب زدگی و این چیزا حرف میزنی، تو هم خودت هم ذاتت غرب زده. حالا تحلیلش چیه؟ حالا ماها که کسی نیستیم، ما و شماها که، میگه که ایشون میگفت که آقا امام هم غرب زده بود، همین مطهری هم غرب زده بود، بهشتی هم غرب زده بود، برای که اینا میخواستن از اسلام یک تصویری و تفسیری ارائه بدن که امروزی و دنیا پسند باشه. ببینید ما اینا رو هم داریم، ما اینا رو هم داریم. میگه بالاخره ما تا ظهور امام زمان استفاده از تکنیک و امکانات و اینا در حد اکل میته، ولی اصلیه که اینا همه حرامه. ولی خب چاره چیه دیگه؟ ما مجبوریم. اینا یه تمدن اسلامی اصلا باور ندارن. اینا میگن ذات انتخابات، ذات تشکیل حکومت، ذات اقتصاد، ذات تکنیک، اینا همه ذاتن سکولاره، قابل تفکیک نیست. خب ما با اینا هم روبرویم. بسیار هم بچهای صادق پر مطالعه، همین شما دعوتشون کنید اینجا 30 ساعت میان اینجا قشنگ بحث میکنن. حالا من اسم افراد نمیخوام ببرم که اینا تحت تاثیر چه جریاناتی ان، شما بهتر از من میدونید، همتون اهل فنین. ما از یک طرفی بچه‌ها رو داریم به شدت طرفدار معنویت، طرفدار تقوا، و تو ذهنشون اومده که اصلا امام اشتباه کرد، ترکیب کردید دو تا تفکر اسلام و مدرنیته رو با هم. این نمیفهمه ابزار و افکار هر کدوم شأنش کجاست. بعضی از اینا فکر میکنن هر جا بحث عقل و تجربه میاد این یعنی سکولاریسم، و این تفکر خودش تفکر سکولاره. یعنی در غرب، در غرب میدونین اصلا تفکیک کردن مفاهیم به لائیک و دینی، مذهبی و غیر مذهبی، میگفتن هر چه که از دهان کشیش و تو متن مقدس از تو کلیسا گفته میشه، این مکان و زمان و مفاهیم مذهبیه. اگر غیر از او چیزی گفته بشه که استدلال داره، هر چی که استدلال داره غیر دینیه. این تفکر اصلا تفکر مبنای سکولاریسم در غرب، ریشش هم تو تفکر خود کلیسا بود. اصلا پدر سکولاریسم کلیساست. اونا اول سکولاریسم رو نظرن تئوریزه کردن، عملا هم انجام دادن. البته منافع دنیوی رو جلب کرد کلیسا، ولی تفکیک دین از دنیا اصلا حرف کلیسا بود. جریان مدرن سکولار همون حرف کلیسا رو چسبید، منتها این طرفش رو گرفت. چون گفت که شما میگید یا دین یا دنیا، یا عقل یا دین، یا علم و تجربه یا دین، یا آزادی یا دین، یا حقوق بشر یا دین، یا عدالت یا دین. دین فقط امر درونی است، کلیسا مال مذهب، چیز کاخ مال قیصر. این حرفتون درسته، منتها شما میگفتید جنبه دینی معنویش درسته، ما میگیم خیلی خوب مال شما، ما این جنبه دنیاویشو میخوایم. راست میگی شما. خب این نگاه سکولار به علم، به عقل، به سیاست، به اقتصاد، به همه چی، این بر جهان حاکم شد و تو ذهن جامعه، تو جامعه ما هم هست. دو طرف قضیه هم داره. من به نظرم ما این دو سه تا ارزمو ختم کنم با این عبارت که ما دو سه تا دو قطبی کاذب داریم، اینا رو باید شفاف و افشا کنیم، باید اینا رو ساختار شکنی کنیم. اول از دانشگاه‌ها و داخل خودمون و حوزه اینجا شروع کنیم، و تو رسانه‌های جهان اسلام ما باید ارتباط با دانشگاه‌های کشور اسلامی داشته باشیم. ارتباط ما ضعیفه با دانشگاه‌ها. ما باید با دانشگاه‌های مالزی و اندونزی تا بالکان تا دانشگاه‌های شمال آفریقا باید ارتباط داشته باشیم. اینقدر آدمای خوب توی دانشگاه‌ها هستن، همین دغدغه‌های ما و شما رو دارن. اینقدر بچه‌های خوب اونجا هستن، من استاد و دانشجو دیدم که واقعاً تشنه حرفن. ما ارتباطاتمون قطع اصلاً. ارتباط علما با علمای اهل سنت واجب امروز. ارتباط ما قطع با علمای اهل سنت. آقا اکثر جهان اسلام سنیه، ما که نمیتونیم نگاه تکفیری بکنیم به وجودی. خب اینکه یعنی که تمدن اسلامی هیچی. ما ارتباط علمای ما با علمای اهل سنت در جهان اسلام قطعه. اکثر اهل سنت اصلا گرایش وهابی ندارن، تا 30 سال پیش که اصلا نداشتن. توی 20 30 سال تبلیغات های عربستان پوفیوزی کارا رو کرده، و مسلط شدن آمدن جلو، اینا شدن سخنگوی اهل سنت. خب ما هم از این طرف رابطمون قطع، ما با علمای سنی داخل ایران ارتباط نداریم، خارج هیچی. آخه راه ارتباط روحانیت و حوزه شیعه با علمای جهان اسلام، اول حداقل ارتباط آخوند شیعه و آخوند سنی تو خود ایران و خود این منطقه است. ارتباط حوزه علمای ما با علمای اهل سنت، ارتباط دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های جهان اسلام قطعه. بعد هیچ صحبت تمدن سازی و اینا میگیم. بیداری اسلامی وقتی که این ارتباطات حوزه و دانشگاه و اینا نبود، بیداری اسلامی همین میشه که داره میشه الان. تو تونس جریانای لایک میان جریان اسلامگرا رو قفل میکنن، تو بغل میگیرن، بدهکارش میکنن، که الان او جریان راشد قنوشی و اینا که جزو بهترین جریانای اخوانی ان، اینا میدونی راشد قنوشی اول کسی بود که تو جهان عرب و اخوانی ها کتاب نوشت، اصلا به نام امام کتاب نوشت، و به خاطر همون کتابی که برای امام و انقلاب ما نوشت افتاد زندان و بعدم تبعید شد رفت اروپا. ولی الان جرئت نمیکنه دیگه دفاع کنه از ما. اولی که تونس به حساب انقلاب شد رفت، گفت آقا، گفت من نه بن لادن تونسم نه خمینی تونسم، ترسید که بگن آ اینا اومدن. خب اینا الان اونجا که کلا قفل شدن. مصرم که اخوانی ها آمدن، ما چقدر امیدوار شدیم که ارتباط اخوان المسلمین با ایران برقرار بشه. بابا کتابای سید قطب رو رهبری ما قبل انقلاب ترجمه کرد، اینجا معرفی کرد. ارتباط روشنفکران انقلابی سیاسی شیعه و سنی قبل انقلاب اصلا با آثار ترجمه های خود رهبری برقرار شد. دیدید دیگه حتما ترجمه های سید قطب که ایشون کرد و همینطور ترجمه تفسیر فیزلال و اینا رو. خب ما خیلی امیدوار شدیم، بعد دیدیم که اتفاقای اینجوری میفته. خب اینا که آمدن کیان؟ اونا الان جوری شده، من با بعضی از این بچه مسلمانای حالا یا شیعه ها تو کشورهای مختلف از افغانستان تا مصر رو اینا صحبت میکنن، میگن آقا همین سکولارا باشن بهتر از اینکه این چیزا بیان، حکومت اسلامی اهل سنت بیاد، چون اینا سلفیان ما ها رو قلقم میکنن. همین لائیکا باز باشن، ما اقلا فضای آزاد بیشتر داریم، چون اقلیتیم آزادی بیشتری داریم. خب این خیلی اتفاق خطرناکیه، این اتفاق خطرناکیه که ما به اینا چه برسیم که آقا هم جریان غیر دینی باشن، چون به مذهب ما کار ندارن، فقط غارت میکنن. اصلا غرب به نظر من هدفش همین بوده از این تروریسم و اینا. همین امروز شنیدین که سه تا موشک زدن تو کربلا، سه تا موحالا دیگه قبلا بمب میزنن الان موشک میزنن، سه تا موشک زدن امروز توی زوار. الان عراق روزی 60 تا 70 تا، سوریه مدام میده. اصلا این کارا راه افتاد برای دو تا هدف و هر دوش متاسفانه تامین داره میشه. یک، بیداری اسلامی تبدیل شد به جنگ شیعه سنی و جنگ مذاهب و شد دیگه، داره میشه دیگه، سوریه، عراق، پاکستان، به ایران هم که هی میخوان بکشونن دیگه، بحرین هم کردن شیعه سنی اونا میگن، هی یمن هم همینطور دارن میگن. بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به جنگ شیعه سنی و مذهب، تو این پروژه موفق شدن تا حدودی. دو، به دنیا، به جهان اسلام، به ملت ها بگن آقا انتخاب کنید، هرج و مرج و ناامنی و ترور و قتل عام مذهبی و اینا میخواید، اگه حکومت اسلامی میخواید همیناست، یا نظام سکولار میخواید، مدرن و سکولاریسم میخواید. یک کاری میکنن من دارم میبینم، یعنی الانم شده به نظرم، یک کاری میکنن که آقا تا 3-4 سال دیگه مردم کشورهای عربی بگن غلط کردیم اومدیم تو خیابون، غلط کردیم اومدیم، کاش که همون قبلی‌ها باشن، نوکر سریع آمریکا هم باشن، حداقل یه امنیتی باشه، حداقل شیعه کشی سنی کشی اینا نشه. با این انقلاب ما هم همین کارو داشتن میکردن، امام نگذاشت، هوشیاری امام و ولایت فقیه و بعدم رهبری اینا واقعا نگذاشت. ولی خب 10 سال اول انقلاب که همش جنگ و ترور و درگیری بود، ایران هم به همین نتیجه رسیدن که آقا مردم بگن غلط کردیم گفتیم اسلام و الله اکبر و اینا. ولی خب الحمدلله مدیریت شد، ولی خب توی کشورها مدیریت نشده. دو قطبی سنت و مدرنیته، این باید تو ذهنات شالوده شکنی بشه. ما چیزی به نام دو قطبی سنت و مدرنیته به این شکلی که اینا میگن قبول نداریم تو فرهنگ اسلامی. ببینید، معارف اسلامی ما با مدرنیته غرب به مثابه یک فرهنگی که مفاهیم مسیحی رو در غرب زیر و رو کرد و حاشیه نشین کرد، اشتراکاتی داره و اختلافاتی. اسلام تو چارچوب سنت به معنای غربی قرار نمیگیره، ضد مدرن نیست، تو چارچوب مدرنیته غرب هم قرار نمیگیره، تو چارچوب پست مدرنشون هم قرار نمیگیره. تقسیم سنت و مدرن و پست مدرن تقسیم غربی است، ایدئولوژیک است، تبلیغاتی است و متاسفانه بر ذهن اغلب بچهای ما تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی تقسیم حاکم شده. همه چی رو از همه چشم نگاه میکنن. بعد روشنفکرامون نواندیشی دینی میخواد دین رو مدرنیزه کنه، به اصطلاح بگن خیلی مدرنه، دین ما با مدرنیته قابل جمعه. بعد محکمات اسلام رو با متشابهات تازه مدرنیته وفق میده، که مدرنیته به نظر من اکثر 90% متشابهاته، چون تا همین الان یک تعریف اجماعی نه از سنت نه از مدرنیته تو کتابای جامعه شناسی وجود نداره. انواع و اقسام تعریف هاست، همدیگر هم قبول ندارن. تقسیم زمانی یکی میکنه، یکی تقسیم تاریخی، یک تقسیم مذهبی، یک تقسیم کلامی، یکی تقسیم صنعتی، یکی تقسیم جنگ و صلح. و در اختلافات هم نقد اسلامی از مدرنیته ما میکنیم، اما از نوع نقد سنتی با تعریف غرب از سنت، از موضع سنت به مفهوم غربی نیست. اسلام به عنوان یک، اینو ما باید به جهان اسلام و به جهان بتونیم پیام بدیم، پیام اصلی ما، هدف پروژه وقت توزیع دانشگاه تعامل در پروژه تمدن سازی اسلامی معاصره. یک شرطش همینه که به جهان تفهیم بشه اسلام به عنوان یک سنت دائما نو شونده، اجتهاد پذیر، دینامیک در عرصه نظر و عمل، اما الهی و اصولگرا با متد روشن، هم به سنت و هم به مدرنیته غرب و هم به پست مدرن، به هر ستا در آن واحد منتقده. البته یه چیزایی هم از هر ستاش ما قبول داریم، یعنی یه چیزایی از سنت غربی، سنت مسیحی فئودالی، اونا با اسلام، سنت مسیحیشون با اسلام تعارض نداره، یه چیزایش داره. یه چیزایی از اون چه که به نام مفاهیم مد... ببینید نه، مثلا میگن عقلانیت، عقل ابزاری، تجربه گرایی، اندازه گیری، انتقاد پذیری، نقد، نظارت، از حوزه های علوم طبیعی تا حوزه علوم سیاسی اجتماعی اینا جزو مفاهیم مدرنه. تجربه گرایی، خب اینا هیچ کدوم از اینایی که من گفتم منافات با مفاهیم اسلامی نداره که، اینا همه اسلامیه، ولی اینا در غرب سنت دینی جزو سنت دینی تعریف نشده. ما تو این چاله نیفتیم، ما بگیم آقا بین سنتتون با اسلام، مدرنیتتون با اسلام، پست مدرنتون با اسلام، عموم خصوص من وجهه هر ستاش، ما توی قوطی کبریت جا نمیشیم. انقلاب اسلامی، این انقلاب اسلامی مبانی داره، یه جایی اشتراکاتی داریم، یه جایی اختلافاتی داریم. این تفکیک امور به سنتی و مدرن خودش یه تفکیک ایدئولوژیک به اصطلاح مدرن و ارزش گذارانه یا ارزش داورانه است و ضد سنت، از موضع ضد سنت تقسیم صورت گرفته. و مشکل معارف اسلامی با سنت مسیحی کلیسایی غرب تبیین میشه، مشکل ما با مدرنیته غرب تبیین میشه، تبیین بشه که در عرصه نظر و عمل معارف اسلامی، یعنی امروز کار نهاد و همین هماندیشی ها و اینا، این که عرض میکنم ما ارتباط با علمای جهان اسلام و دانشگاه ها باید داشته باشیم و ارتباط قطعه، ما مثل کرولالا داریم با این حرف میزنیم، پانتومیم داریم اجرا میکنیم، اصلا آثار ما ترجمه نمیشه به این زبان ها. لبنان که دیگه نزدیکترین جا به ماست، ما رفتیم اونجا با دانشگاهیاش، مسلمان، مسیحی، شیعه، سنی، حالا شیعهاش باز چون فارسی بلدن میان میرن، اونا حساب شده. غالب اونا اصلا میگن تو ایران اصلا کاری هم شده، توی عرصه خبر ندارن. مصر اصلا نمیدونن چه کاری شده تو حوزه و دانشگاه ما یا نشده. دیگه چون اینجا آمدن از صد تا فوش بتره، من با این جمله عرضمو ختم میکنم، جنبندی میکنم. گفتگوی، ببینید پروژه ما اینه، گفتگوی انتقادی دامنه دار با این تقسیم بندی بنیادین که مبتنی است اولا بر سکولاریسم نظری. سکولاریسم نظری یعنی چی؟ یعنی نفی نبوت. به نظر بنده سکولاریسم نظری اگه بخوام بگم تو یک کلمه بگید یعنی چی سکولاریسم در عرصه نظر، میگیم نفی نبوت. دعوای ما سر عقل و تجربه با اونا نیست، دعوا سر نبوت. آیا وحی رو قبول دارید به عنوان منبع علوم انسانی یا قبول ندارید؟ و به عنوان منبع انسان شناسی و هستی شناسی، آیا اگر در وحی الهی گزاره‌های آمده راجع به طبیعت، ماوراء طبیعت، انسان، دنیا، آخرت، حق، تکلیف، اینا رو معرفت میدونید، علمی میدونید یا نمیدونید؟ اینجا اون سوال اساسیه که مرز بین علم، نگاه دینی به علم و نگاه لائیک به علم روشن میشه. این تو حوزه نظر، معرفت شناسی غیر دینی مرزش اینجاست. علم اینجوری سکولاریزه میشه وقتی که نبوت از منابع علم حذف میشه. و در ثانیان بر سکولاریسم عملی، یعنی جایگزینی ایدئولوژی های دنیاگرا که اینا تحت پوشش علوم اجتماعی به خصوص آمدن. ببینید در جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، تعلیم تربیت، غیر از گزاره های عقلی تجربی که اونا رو ما منافات با اسلام بینش نمیبینیم، ولو یکی غیر مسلمان گفته، من معذرت میخوام اینو دارم توضیح میدم، برای که ما الان داریم میبینیم کسانی که میگن هر حرفی که از دهان یک غیر مسلمانی خارج شده یا بر قلم یک غیر مسلمان جاری شده، اون گزاره غیر اسلامی است. صریح اینا رو دارن میگن. خب از اون حرفای بیخود این حرف. ما به گوینده گزاره ها کار نداریم کیا تو کدوم مکتب گفتن. ما گزاره رو با مبنای عقل و نقل باید بسنجیم. از دهان یک مسلمانی گزارهای سکولار صادر میشه، چون که در ایران زیاد داریم میبینیم از دهان یک غیر مسلمان که گزارهایی که با مفاهیم مبانی اسلامی سازگار کاملا، ولی اون چه که تحت در علوم اجتماعی تحت عنوان غیر از مسائل عقلی تجربی در حد اعتبار خودش، شما بخش مهم گزارهایی دارید که اینا کاملا ایدئولوژیک و مادی ان، نه عقل پشتشه نه تجربه و 100% ضد وحی. اینا الان به علوم اجتماعی به عنوان یک شریعت مادی در غرب مطرح شد. این جمله خیلی جمله مهمیه. ببین آقا، علوم اجتماعی جایگزین شریعت در غرب شد. یعنی گفتن ما نظام سازی دینی رو قبول نداریم تو حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و اینا. لذا حقوق بشر تعریف غیر دینی و غیر مسیحی پیدا میکنه، مکاتب حقوقی سکولار ایجاد میشه. علوم اجتماعی از حقوق و علوم سیاسی تا جامعه شناسیش تا تعلیم تربیت در واقع در غرب کارکرد شریعت مادی معطوف به اصالت دنیا و نفی شریعت الهی داشت، ولی معنیش این نیست که کل گزاره‌های این علوم از نظر ما سکولاره. نه، در هر دو سطح ما وارد چالش تئوریک با سنت غرب و مدرنیته غرب شدیم. این پروژه بزرگ تاریخ ساز و تمدن ساز ماست، پروژه تاریخی بلکه تاریخ ساز، به روش تولید وسیع فکری از طریق سلطه سیاسی نظامی اقتصادی رسانه‌ای و آکادمیک بر جهان غرب مفاهیم و کلیشه‌های خودش رو جهانی کرد. در رسانه‌ها و دانشگاه‌های جهان اسلام این معیارها و مفاهیم، این سرمشق‌ها حاکم شده هژمونی معرفتی مسلط، ولی این هژمونی شکاف بردار است، در حال تزلزل است و ما تو مباحث حکمت نظری یعنی معارف اسلامی، کلام، فلسفه، منطق، فلسفه‌های مضاف، فلسفه اخلاق، عرفان نظری، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن، وارد چالش تئوریک با سکولاریسم نظری شدیم و در عرصه حکمت عملی و علوم اجتماعی وارد گفتگوی انتقادی با سکولاریسم عملی. این جمله آخر بنده است. دو تا چالش داریم: یک، چالش حقیقت تو عرصه نظر; دو، چالش مشروعیت در عرصه عمل. یعنی خلاصه تمام عرایض من این دو جمله است: یک، در عرصه نظر چالش حقیقت، در عرصه عمل چالش حقوق یا مشروعیت. یعنی حق به مفهوم حقیقت در نظر، حق به مفهوم حقوق در عمل. ما توی دو تا چالش باید اینکه کجا اون خصوص منوج اشتراکات و افتراقات ما با گفتمان حاکم در دانشگاه دنیا چیست، اگر اینو تونستیم شفاف به جهان اسلام عرضه کنیم، کلید تمدن سازی اسلامی زده شده. اگر نتونیم توی تمدن سازی شکست می‌خوریم، ولی حالا تو ایران موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.